شما دست خاص هشت می کنه بعد از این
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله على المجمعين من الأوان إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مفهوم شرط رو گفتیم قائلان به این که جمله شرطیه مفهوم دارد از پنج طریق خواستن که این مسئله را اثبات کنند که جمله شرطیه مفهوم دارد. از این پنج طریق سه طریقش را بیان کردیم در جلسات گذشته. یعقل کلام فی طریق رابع، راه چهارمی که قائلان به مفهوم از این راه حرکت کردن، تمسک به اطلاق شرط است. تمسک به اطلاق شرط. خوب دقت بفرمایید. اولین نکته‌ای که قبل از اینکه این راه را بگوییم، اولین نکته‌ای که عزیزان باید توجه داشته باشید این است که فرق بین این راه چهارم و راه سوم چیه؟ اونجا هم تمسک به اطلاق و اینجا هم تمسک به اطلاق است. فرق اینها چیه؟ فرقش این است که در راه حل سوم تمسک به اطلاق هیئت جمله شرطیه بود، تمسک به اطلاق هیئت جمله شرطیه، و اما این راه چهارم که بیان می کنیم تمسک به اطلاق ماده شرط است، نه هیئت. تمسک به اطلاق ماده می شود. اینجا به هیئت کاری نداریم، اینجا به ماده کاری داریم. تمسک می کنیم، بگید با من، به اطلاق هیئت یا ماده؟ به اطلاق ماده. پس این راه با راه قبلی فرق میکنه، اینها با هم اشتباه نشن. خب حالا که این نکته روشن شد، بریم توی بیان مستدل که استدلال کرده. مستدل اینطور بیان میکنه، میگوید وقتی که مولا شرطی را در جمله شرطیه بیان کرده است و در کنار این شرط شرط دیگری نازک نکرده است. مولا در جمله شرطیه یه شرطی را ذکر کرد و در کنار این شرط شرط دیگری را ذکر نکرده است. مقتضای مقدمات حکمت آن است که این شرط علت منحصره باشه. مقتضای مقدمات حکمت آن است که این شرط باید علت منحصره باشه. سوال می کنم جواب بدید، اگر علت منحصره باشد مفهوم داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، چون صاحب کفایه می فرمود باید ثابت کنیم که علت منحصره است. اگر علت منحصره بشود مفهوم داریم. حالا در این راه حل چهارم اینطور بیان می کنه که اگر مولا در جمله شرطیه یک شرط را ذکر کرد، شرط دیگری را ذکر نکرده، مقتضای مقدمات حکمت این می شود که این شرط علت منحصره باشد. چجوری؟ مقتضای مقدمات اینطور گفته است وقتی که مولا در مقام بیان است، وقتی که مولا در مقام بیان است یک شرطی را ذکر کرده، ظاهرش این می شود که این شرط به تنهایی مؤثر است و شرطهای دیگر مدخلیتی ندارد. مولا در مقام بیان است، شرطی را ذکر کرده، ظاهر این شرط آن است که این شرط به تنهایی تأثیر می‌گذارد در جزا. وقتی که ظاهرش این بشود که به تنهایی، پا پس علت می شود علت چی؟ منحصره. اگر شرط دیگری جا بود مولا باید بیان کنه، چون مولا در مقام بیان بود، فقط همین یه شرط را ذکر کرده و شرط دیگری را ذکر نکرده، پس معلوم می شود این شرط به تنهایی مؤثر است. یعنی چیز دیگری مؤثر، خب می شود علت منحصره. پس خلاصه کنم این استدلال را، مولا در مقام بیان است، شرط دیگری را ذکر نکرده، اگر شرط دیگری مؤثر بود باید شرط دیگر را بیان می کرد، بیان نکرده، پس معناش این است که این شرط به تنهایی تأثیر می کند. خب هر شرطی که به تنهایی تأثیر کند می شود علت منحصره. وقتی که علت منحصره درست شد، مفهوم هم درست می شود. ما بخواستیم علت منحصره را درست کنیم دیگه. وقتی که علت منحصره تمام شد، پس قضیه شرطی هم چی پیدا می کند؟ مفهوم پیدا می کند. این استدلالیست که در اینجا به اطلاق شد، پس مقتضا این جمله را داشته باشید. خلاصه این استدلال تو همین یه جمله است. مقتضای مقدمات حکمت تأثیر گذاری شرط است به تنهایی. شرط به تنهایی تأثیر می‌گذارد. و وقتی که وحدهو یعنی به تنهایی تأثیر گذاشت، این همین می‌شود چی؟ علت، بگید علت منحصره. علت منحصره که بشود دیگه مفهوم درست می‌شود. تا عجب برمونده. این کلامی که مستدل در اینجا تمسک به اطلاق شرط کرده. و اما جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این استدلالم ناتمام است. چرا ناتمام است؟ یا صاحب الکفایه، برای این که عدم تمامیت این جواب روشن بشه، این مقدمه‌ای که عرض می‌کنم خوب دقت بفرمایید. تأثیر گذاری یک شرط در جزای خودش چهار قسم پیدا می‌کند. یه شرطی که در جزای خودش میخواهد تأثیر کند، این تأثیر گذاری علی اربعه اقسام. قسم اول، اونجایی که شرط ما جزء العله باشد، تمام العله را باشد، جزء علت باشد. مثلا اینطور میگه ان جاء زیدون و سلم علیک فاکرمه. دو تا کار زید باید انجام بدهد. اگر زید پیش تو آمد و به تو سلام کرد، او را اکرام. الان بفرمایید اینجا مجید تمام العلت است یا جزء العلت؟ احسن، اینجا میشود جزء العلت. یک. قسم ثانی، اونجایی که شرط تمام العلت باشه، جزء نیست. مثل اینکه میگوید اینجا اگر زید دون فاکرم، زید اگر آمد تو او را اکرام. دیگه اینجا سلام و عدم سلام و تلیتی. این قسم چندم شد؟ قسم ثالث. این سوم و چهارم دقت. قسم ثالث اونجایی است که شرط تمام العله باشد ولی جایگزین داشته باشد. جایگزین داشته باشد. مثلا چی؟ مثلا میگه ان جاء زید او سلم علیک. نه واو نمیگه ها، با او میگه ان جاء زید او سلم علیک فاکرم. اگر زید پیش تو آمد یا به تو سلام کرد. اینجا الان مجی، اگر مجی تحقق پیدا کند، خودش چیه؟ جزء العله نیست، تمام العله است، اما چی داره؟ جایگزین هم داره. یعنی یه چیزی جایگزین اون میشه. تا اجازه فرمودید اینجا اگر زید او سلم علیک فاکرمه. اینجا الان سوال میکنم جواب بدید، آمدن زید جزء العله است یا تمام العله؟ مرحبا. جایگزین دارد یا ندارد؟ دارد. اینم صورت سوم. و اما صورت چهارم، اونجایی که شرط ما تمام العله باشد و جایگزین هم نداشته باشد. شرط تمام العله باشد و جایگزین هم نداشته باشد. تا هر جا برمودید در اینجا وقتی می شود، در اینجا شرط ما می شود علت منحصره. پس علت منحصره صورت چهارم می شود. اونجایی که شرطی تمام العله باشد، این یک بفرمایید، و چیه؟ جایگزین نداشته باشه. اینجا الان توجه کن، نه دیگه جزء العله است. دو کدوم؟ خب ممکنه جایگزین داشته، ممکنه جایگزین داشته باشه، ممکنه نداشته. بله
خب همینه میخوام عرض بکنم دیگه. میخوام بگیم میخوام نه دیگه، میخوام بگیم که الان در اون جایی که تمامل الله بشود، یعنی شرطی تمامل الله بشه، یک وقت جایگزین دارد، یه وقت جایگزین ندارد. یه وقت هم تمامل الله را با جزء الله مقایسه میکنه، یعنی به جایگزین بودن کاری نداره. ببینید دو تا قیاس هست، یک وقت میخواییم دنبال این هستیم که تمامل علت هست یا جزء علت. این الان میشه دو صورت، دو از رو فرمونیم. حالا صورت دوم دوباره دو صورت پیدا میکنن، یه وقت جایگزین داره یه وقت جایگزین نداره. انا ایه حال پس بنا انا الهازا، اینطور میشود که خوب دقت کنید، این نکته را فقط دقت کنید، اونی که برای ما مهم است این که یک تمام العله داریم، یه علت منحصره داریم، اینها با هم اشتباه نشود. یک بخش شرط ما تمام العله است، یعنی جزء العله نیست. یک بخش شرط ما چیه؟ علت منحصره است، یعنی جایگزین ندارد. این نکته را دقت بفرمایید. پس بنابراین تأثیرگذاری شرط این دو صورت الان برامون خیلی مهمه. یک وقت این شرط ما به صورت تمام العلت است، یعنی جزء العلت نیست. یک وقت شرط ما علاوه بر این که تمام العلت، بگید علت منحصره هم هست، یعنی جایگزین هم ندارد، جایگزین هم ندارد. خب حالا که این مقدم روشن شد، پس فرق است بین تمام العلت و بین علت منحصره. حالا بیایم سراغ کلام مستدل. مستدل میگفت وقتی که مولا در مقام بیان است یک شرط را بیشتر ذکر نکرده، از این چی استفاده میشود؟ علت منحصره استفاده میشود. اشکال صاحب کفایی اینجا میفرماید اگر مولا در مقام بیان است و یک شرط را بیشتر ذکر نکرده، از او تمام العله استفاده میشود نه علت منحصره. وقتی که مولا در مقام بیان است گفت انجا اک زیدون فاکرمه، ما میفهمیم که آمدن زید جزء العله نیست، تمام العله، اما منحصر بودن را از کجا بفهمیم؟ یه قرینه دیگری میخواهد. مولا در مقام بیان است، بله در مقام بیان است، یه شرط را بیشتر ذکر نکرده. وقتی که یک شرط را بیشتر ذکر نکرده، معناش این است که این شرط شریکی نداره، خودش هست، همه کار خودش هست، اما جایگزین هم نداره. این از کجا میخوایم استفاده کنیم؟ فرق است بین تمام العله، بگی با علت منحصره. در مقام بیان بودن مولا فقط و فقط تمام العله را ثابت میکنه، نه اینکه علت منحصره بودن را هم ثابت کنه. مگر اینکه صاحب کفایی میخواد، مگر اینکه مولا از جهت انحصار و عدم انحصار هم در مقام بیان باشه. اینو دیگه از کجا میتونیم احراز کنیم؟ اینو دیگه نمیشه احرازش کرد که آیا مولا از جهت انحصار و عدم انحصار هم در مقام بیان هست؟ میفرماید اگر شما احراز میکنید خب عیبی نداره، ولی قاعده کلی نمیشه درست کرد در اینجا. خوب دقت بفرمایید ها، جواب صاحب کفایه و اشکالی که در این استدلال میکنن دقیق است. اگر مولایی جمله شرطیه را بیان کرد، یک شرط را بیشتر ذکر نکرده، در مقام بیان هم بود، ما از این چی را میفهمیم؟ یعنی اونی که عقلا از این میفهمن چیه؟ این که میگن آقا این شرط به تنهایی مؤثر است، یعنی شریکی ندارد. این شرط، بگید با من، جزء العله یا تمام العله؟ تمام جزء العله نیست، این را بله، این را ما قبول دارم. اما این که این شرطی که تمام العلت است، میگیم اگر آمد اکرامش کن جای روزی نداشته باشد، اینو دیگه از کجا میخواهیم بفهمیم؟ مگر این که از یک قرینه خارجی احراز کنیم که مولا از جهت انحصار و عدم انحصار هم چیه؟ در مقام صاحب کفایی میخواهد. این قرینه فی غایت ندره اگر نگیم که اصلا وجود نداره. در صورتی که ما در قضیه شرطیه چی میخواهیم ارائه کنیم؟ ضابط کلی میخوام ارائه کنم، قاعده کلی. اون چیزی که از این اطلاق فهمیده میشود فقط و فقط این است که این شرطی که در کلام مولا آمده جزء العله نیست، تمام العله است. اما این که جایگزین ندارد، یعنی علت منحصره هم هست، صاحب کفایی میفرماید از مقدمات حکمت این استفاده مگر قرینه خاصه ای داشته باشیم که صاحب کفایه میفهمد اون قرینه خاصه از بحث ما اصلا خارج است، چون بحث ما روی قرائن خاصه که متمرکز نیست. بحث ما همین است که ما باشیم و ظاهر جمله شرطیه، ما باشیم و ظاهر جمله شرطیه و تمامیت مقدمات حکمت فقط و فقط تمام العله بودن فهمیده میشود، ولیکن علت منحصره فهمیده نمیشود. پس این استدلال چهارم هم ناتمام است. بریم سراغ استدلال پنجم آخرین مورد. آخرین استدلالی که قائلین به مفهوم کردن باز تمسک به اطلاق شرط است. تمسک کرده است به اطلاق شرط ولی به یه بیان دیگه، نه به این بیان شرطان گفت، با یه تقریب دیگری اینطور بیان کردن. گفتن که اگر مولا در مقام بیان باشد، علت منحصره احتیاج به بیان زائد ندارد، ولی علت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد دارد. در باب مطلق قبلا گفتیم، بعدا هم انشاءالله مفصل خواهیم گفت، هر کجا مولای مطلقی را بگوید، اون حسه ای که احتیاج به بیان زائد دارد این خلاف اطلاق می شود، و اما اون حسه ای که احتیاج به بیان زائد ندارد این مطابقه با چی می شود؟ مطابقه با اطلاق می شود. مثال بزنیم این بیان زائد برای عزیزان خوب روشن بشه. مولا فرمود اعتق رقبتن، آزاد کن یک بنده را. خب الان اینجا دو تا فرض وجود داره. یکی این که این بنده ای که آزاد می کنی مطلقا چه کافر باشد چه مؤمن، یک وقت میگیم خب اون بنده‌ای که باید آزاد بشود مؤمن باید باشه. خب این احتمال دوم که اون بنده‌ای که باید آزاد بشود مؤمن باشد، این احتیاج به بیان زائد دارد. یعنی اگر مولا در مقام بیان است واقعا اراده کرده رقبه مؤمن را، باید قید ایمان را بگوید. اگر قید ایمان را نگفته، پس همون احتمال اول ثابت میشود که مطلق رقبه کافی است. پس بنابراین در مقام اطلاق دو تا حسه وجود دارد، یکی احتیاج به بیان زائد دارد، یکی احتیاج به بیان زائد نه. اونی که احتیاج به بیان زائد ندارد اطلاق همیشه همون را میگیرد، البته به شرط اینکه مولا در مقام بیان باشد. مولا در مقام بیان است، اون غیر زائد را ذکر نکرده، پس میفهمیم همون مطلق را اراده کرده دیگه. چون اگر مقید را اراده کرده و قیدش را نگه، به غرض خودش چیکار کرده؟ به غرض خودش اهمال کرده، غرض خودش را بیان نکرده. خب گفتن این خلاف مقدمات حکمت است. مولای حکیم اگر در مقام بیان است یه قید زائدی را اراده کرده، باید اون قید زائد را بگوید. بناً علی هذا این قاعده کلی در باب مطلق و مقید، هرگاه در مطلق دو تا احتمال بدهید، یک احتمال احتیاج به چی دارد؟ بیان زائد. یک احتمال احتیاج به بیان زائد، بگید احتیاج به بیان زائد. مولایی که در مقام است همین احتمال را میگیرد که احتیاج به بیان زائد چیه؟ ندارد. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایم استدلال مستدل. مستدل اینطور میگه، میگه وقتی که مولا جمله شرطی را بیان کرد، اگر این علت منحصره نباشد، علت منحصره نباشد، یعنی جایگزین داشته باشد، این قید زائد میخواهد. حالا الان رو مثال براتون پیاده میکنم، ها جمله شو دقت کنید. اگر علت منحصره نباشد، بیان زائد میخواهد. اما اگر علت منحصره باشد، بیان زائد نمیخواهد. چجوری؟ فرض کنید مولا یه قضیه شرطیه ای را میگه و این شرط ما علت منحصره نیست، یعنی جایگزین داره. اینجا مولا حتما باید از کلمه او استفاده کنه، لفظ او را باید بیاره. مثلا فرض کنید میگه انجا اک زیدون او سلم علیک فاکرمه، اگر زید پیش تو آمد یا به تو چیه؟ سلام. خب از اینجا میفهمیم آمدن علت منحصره نیست، جایگزین داره. ممکنه نیاید و سلام کنه، بازم مولا میگوید اکرام کن. اما اگر علت چی باشد؟ بگید با من علت من، این دیگه کلمه او نمیخواهد، انجا اکزیدان فاکرم، یه او نداد. پس علت منحصره بیان زائد نمیخواد، اما علت غیر منحصره بگید چی میخواهد؟ بیان زائدش چیه؟ عطف با کلمه او، باید بر اون شرط عطف کند به کلمه او. پس بناهن علا هازا، اگر مولا در مقام بیان است با این قیدها، اگر مولا در مقام بیان است و این شرط ما علت منحصره هم نیست، حتما مولا باید کلمه او را بیان کنه تا به مکلف چیه؟ بفهماند این معنا را که ایها المکلف، این شرط علت منحصره نیست بلکه جایگزینی هم دارد. توجه فرمود. اما اگر مولا در مقام بیان بود و بگید با من کلمه او را ذکر، او را ذکر، گفت انجا اتزیدون فکرم، خب این ظاهرش این است که مجیع می شود چی؟ علت منحصره دیگه، چون علت غیر منحصره یه عطف به کلمه او لازم دارد، اما علت غیر منحصره او را می خواهد، اما علت منحصره کلمه او را لازم، چون به تنهایی دیگه عطف به کلمه او دیگه لازم نیست، خودش را چون به تنهایی می گوید. پس بناهن الهازا نتیجه می گیریم، مستدل اینطور بیان میکنه، میگوید علت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد دارد، ولی علت منحصره احتیاج به بیان زائد ندارد. مطلق همیشه حمل میشود بر اساس مقدمات حکمت به اون حسه ای که احتیاج به بیان زائد، پس علت منحصره ثابت میشود. وقتی که علت منحصره ثابت میشود برای قضیه شرطی چی ثابت می شود؟ مفهوم ثابت می شود. مستدل در ادامه کلام خودش یه تشبیهی هم کرد، گفته است ما ذکرنا، این را که ما در جمله شرطی گفتیم بیان زائد می خواهد، شبیه اون چیزیست که اصولیون در دوران ام بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری بیان کرده. خوب دقت کنیم، اگر مولای امری را به ما کرد گفت صل صلات الجمعه، نماز جمعه بخون، هیچ چیز دیگری رو هم ذکر نکرد، خب ما شک میکنیم آیا نماز جمعه واجب تعیینیه؟ بگید یا واجبه یا واجبه تخییریه دیگه، شک میکنیم. فرمود صل صلات الجمعه، اینو میگن دوران الامر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. الان مردد این نماز جمعه آیا واجب تعیینیه یا واجب چیه؟ خب همه اصولیون گفتن عند دوران الامر بین الواجب تعیینی و الواجب تخییری واجب تعیینی ثابت میشه، واجب تخییری ثابت نمیشه. چرا؟ تمسکن به اطلاق، به اطلاق تمسکن. گفتن مولا وقتی که در مقام بیان است، در فرض اینها مولا در مقام بیان است، اگر واجب تخییری بود باید با کلمه او دنبالش میگفت صل صلات الجمعه آم صلات الظهر، یا جمعه یا ظهر، وجوب تخییری او میخواهد، بیان زائد میخواهد. چون مولا در مقام بیان بود و بیان زائدی را ذکر، این منطبقه بر چه میشه؟ وجوب تخییری میشه دیگه، چون وجوب تعیینی کلمه او را نمیخواهد، بیان زائدی احتیاج ندارد، اما وجوب تخییری بیان زائد میخواهد، چون مکلف مخیر به عدلش را باید بگوید، چون همیشه در واجب تخییری دو تا عدل داریم دیگه، یکی این طرف یکی اون طرف، نماز ظهر یا نماز جمعه. در فارسی کلمه یا را میگیم، مولا میگوید یا نماز ظهر بخوان یا نماز، اما در واجب تعیینی دیگه کلمه یا احتیاج نیست، میگه نماز جمعه را بخوان. خب مولا در مقام بیان بود او و او را ذکر نکرد، خب میفهمیم که این واجب چیه؟ تعییریه دیگه، چون اگر مراد مولا واجب تخییری بود کانه علیه البیان، باید بیان میکن، چون مولای حکیم به غرض خودش که اخلال نمی کند، اخلال به غرض خودش که نمی کند، چون که حکیم است به غرض خودش اخلال نمی کند، پس اگر غرض او واجب تخییری بود این کلمه او را ذکر میکرد. حالا این مستدل در مانندگی میگه آیین اصولی شما چطور در باب واجب تعیینی و تخییری این حرف را زدید؟ ما همون حرف شما را در قضیه شرطیه میزنیم، میگیم اطلاق شرط اقتضا میکند علت، بگید با من علت منحصره را. چرا؟ چون علت منحصره احتیاج به عطف به کلمه او ندارد، اما علت غیر منحصره احتیاج به کلمه و مولا در مقام بیان بود و این او را ذکر نکرد. پس ازش چی فهمیده میشد؟ علت منحصره فهمیده میشد. این استدلال در باب مطلق، اینم تشبیه به باب وجوب تعیینی و وجوب تخییری. خب این کلام که تمام می شود، صاحب الکفای اعلی الله و قامه الشریف دو اشهاد در این استدلال می فرماند. اولین اشهادش به پایان کلام مستدله می فرماید قیاس ما نحنفی به باب واجب تعیینی و واجب تخییری قیاس ما الفارق است. این قیاس درستی نیست، اونجا ما اونجا فرق میکنه. مل فارق و بینه ما یا صاحب چه فرقی بینه؟ صاحب کفایه میفرماید در باب واجب تعیینی و واجب تخییری، وجوب تعیینی و وجوب تخییری با هم دیگه سنخشون متفاوت است، اختلاف سنخ داره. یعنی سنخ وجوب تعیینی با سنخ وجوب تخییری فرق میکنه. چجوری فرق میکنه؟ چون در باب وجوب تعیینی اراده مولا به یک چیزی تعلق گرفته است که عدلی نداره، ولیکن در باب وجوب تخییری طلب و اراده مولا فرق میکنه. طلب مولا به نحو چیه؟ تخییر است، نه به نحو تعیین. یعنی واجب شما عدلی پیدا میکنه. پس در واجب تعیینی و واجب تخییری این دوتا با هم چی پیدا میکنه؟ اختلاف در سنخ پیدا میکنه. فرموده است اما در باب شرع علت منحصره و علت غیر منحصره اختلاف در سنخ نداره. علت خوب دقت کنید، در باب شرع علت منحصره و علت غیر منحصره اختلاف در ماهیت شرط نداره. چرا؟ چون هر دوشون دخالت داره. چون معنای شرطیت یعنی چی؟ یعنی دخالت شرط در جزا. حالا چه این شرط علت منحصره باشد؟ بفرمایی چه این شرط علت منحصره نباشه. علا ایهان دخالت علا نحو واحده، یعنی سنخ دخالت شرط در علت منحصره و علت غیر منحصره هیچ فرقی ما هم نمی کنه. مثلا مولا میگد انجا اکزیدون فاکرمه، جای دیگری میگد انجا اکزیدون او سلم علیک فاکرمه. صاحب کفایه میگد از هر دوتا چی استفاده میشود؟ این چه؟ در اکرام یه شرطی دخالت داره. حالا یک وقت یه دونه شرط دخالت داره، یک وقت چیه؟ به نحو جایگزین است. یعنی سلام کردن دخالت داره، بفرمایید چه آمدن هم دخالت داره. پس بنابراین در باب شرطیت ما دو جور شرطیت نداریم، در باب وجوب دو جور وجوب داریم. ماهیت وجوب تخییری با ماهیت وجوب تعیینی چیه؟ فرق میکنه. اما در باب شرط دیگه شرط تعیینی و شرط تخییری نداریم که. شرط علا ای حاله به معنای دخالت است. یک وقت یک چیز دخالت دارد به نحو انحصار، یک وقت به نحو چیه؟ غیر انحصار است. شرط دوتا ماهیت ندارد، وجوب دوتا ماهیت دارد. یکی وجوب تعیینی، بگید یکی وجوب تخییری. میگن الوجوب اما تعیینی یا او تخییری، اما هیچ کس نیامده بگه از شرط اما تعیینی یا تخییری. چرا؟ چون ماهیت شرطیت همه جا به یک معنا هست، به معنای دخالت در تأثیر گذاری است. این دخالت در تأثیر گذاری دیگه فرق نمی کند که آیا یکی باشد یا صد تا باشد یا هزار تا باشد، علا ای حال دخالت به معنا واحد می شود. پس این که ما نحن فی را قیاس می کنیم بر واجب تعیینی و واجب تخییری، این قیاس قیاسه مع الفارق است. هذا اول. و اما ثانیا، اشکال دومی که صاحب کفایه میفرمایند و سلمنا، اصلا اون حرف شما رو اشکال قبلی را میپذیریم، اینجا را با همون جا ما صاحب کفایه میفرماید ولاکه، اشکالی که در راه حل چهارم گفتیم اینجا تکرار میکنند، میفرماید مولا وقتی که در مقام بیان باشد، اگر مولا در مقام بیان باشد فقط تمام العله بودن اثبات می شود. این که این شرط تمام العلت است، اما این که علت منحصره باشد و جایگزین نداشته باشد، این دیگه استفاده نمی شود. مولا وقتی در مقام بیان است می میگه انجا که زیدون فاکرمه، از این استفاده میشود که این آمدن توجه مربوط چی میشود؟ تمام العله میشود. اما این که این آمدن جایگزین ندارد، یعنی علت منحصر باشه، این که این آمدن جایگزین ندارد و علت منحصر است، میفرماید این از اطلاع قضیه شرطیه، این دیگه استفاده، اگر بخواهیم علت منحصر را استفاده کنیم احتیاج به یک قرینه خارجیه دارد و کلام ما در اونجا نیست که بحث قرینه خارجی مطرح نشود. ما باشیم و ظاهر جمله شرطیه، می‌فرماید ما باشیم و ظاهر جمله شرطیه چی استفاده می‌شود؟ تمام العله فقط استفاده می‌شود، علت منحصره استفاده نمی‌شود. بناً علی هذا این بیان هم ناتمام. تا به اینجا که بحث را ادامه دادیم مستحضر شدید عزیزان، صاحب کفایه می‌فرماید ما هیچ دلیلی نداریم که بتوانیم ثابت کنیم در جمله شرطی یه شرط علت، بگید علت منحصر، راهی نداریم برای که اینو اثبات کنیم. چون راهی برای اثبات این نیست، پس بنابراین برای قضیه شرطیه مفهومی وجود، چون این باید ثابت بشه، علت منحصر باید ثابت بشه. راههایی که برای اثبات علت منحصر طی شده است، اینها ما را به مقصد نمیرسانند، مناقشه و خدشه دارد، پس بناً علی هذا مفهومی برای قضیه شرطیه ثابت نمیشود. تا اینجا مطالبی بود که صاحب کفایه بیان کردن، از این به بعد میرن سراغ استدلال هایی که منکران مفهوم شرط ذکر کردن. صاحب کفایه میدونید دلیل نیاوردن برای اینکه قضیه شرطیه مفهومی، فقط ادله کسانی که میگن مفهوم دارد این را مناقشه فرمود. این همین مقدار هم کافیه، یعنی وقتی که علت منحصر ثابت نشود خود به خود قضیه شرطی مفهومی. ولیکن سید مرتضی و طرفداران ایشان نه تنها گفتن ما دلیلی نداریم، بلکه دلیل بر عدم المفهوم هم داریم، اصلا دلیل داریم که قضیه شرطی مفهومی. صاحب کفایون عدل رازش می فرماید و در همه اونها مناقشه می کنند و می فرماید این عدله ای که منکرین اقامه کرده هم، این عدله تمامیتی. پس راه صحیح همین است که بگیم آقا اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه متوقف است بر این که ثابت کنیم علت منحصره است و دلیلی بر اثبات علت منحصره نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شنچنین است ربما یتمسک للدلالت علی المفهوم به اطلاق شرط، تمسک می شود به اطلاق شرط. این اطلاق شرط با راه حل سوم وجه فرقش را گفتیم. خب چجوری تمسک به اطلاق می شود؟ ببینید بیان خارجی را که میگم دقت کنید، مولا در مقام بیان است، یک شرط را بیشتر ذکر، ظاهرش این می شود که این شرط به تنهایی مؤثر است. وقتی که به تنهایی مؤثر است پس چی می شود؟ علت منحصره می شود. به تقریب انهو، یعنی این شرط، لولم یکن به منحصرن، این شرط اگر علت منحصره نبود، یلزم و تقییده، لازم می آید تقیید اون شرط، باید شرط را براش قیدی ذکر می کرد. ضرورت انهو، به خاطر اینکه بدیهیست چنچنین است، لا و قارنهو، اگر مقارن می شد با این شرط، او سبقه الاخر، یا شرط دیگری بر این شرط سبقت می گرفت، لما اثر وحده، این شرط به تنهایی تأثیرگذار نبود. ولی ظاهر قضیه شرطی این است که این چیه؟ به تنهایی تأثیرگذاره دیگه. و قضیت و اطلاقه، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اطلاقه یعنی اطلاق شرط، انهو یعنی این شرط، یؤثر و تأثیر میگذارد، کذالکه یعنی وحدهو مطلقا، یعنی چه شرط دیگری باشد و سبقت بگیرد، چه شرط دیگری سبقت نگیرد. مطلقا را دقت کنید، هم کذالکه هم مطلقا. ظاهر اطلاق قضیه شرطی این است که این شرط یا اثر و کذالک یعنی به تنهایی، مطلقا، مطلقا یعنی سبقه الاخر او لم یسبه، قارنه الاخر او لم یسبه، چه مقارن باشد چه مقارن نباشد. انجا اکزیدون فاکرمه، ظاهرش این است که این آمدن به تنهایی موجب وجوب اکرام، چه سلام بکند چه سلام نکند، چه سلام همراه با آمدن باشد چه همراه با آمدن نباشد. معنیش اینه دیگه، ظاهر قضیه شرطی اینه. خب این استدلالی که در اینجا شد وفیه، اشکالی که صاحبه که خوب دقت کنید، اشکالی که صاحبه که فاعل می‌فرمایند است که از اطلاق، بگید ما من ببینم یادتون مونده یا نه، از اطلاق چی استفاده می‌شود؟ تمام العله بودن. اما علت منحصر بودن استفاده، این بیانی که شما کردید همین مقدار رو ثابت می‌کنه. مولا در مقام بیان فقط مجیء رو ذکر کرد، خب معناش این است که این مجیء تمام العله است. اما این که این جایگزین ندارد، این دیگه یک قرینه دیگری را لازم دارد. البته اگر اون قرینه باشه قبول میکنی، ولی این قرینه قرینه عامه نیست. بگید قرینه چیه؟ خاصه است که در موارد جزئی باید این را بدانیم. و فی حسابی که فاهم کنید انه شنچین است، لا یکاد و تنکر و دلالت و علل مفهوم ما اطلاقهی چزاله، انکار نمیشود دلالت جمله شرطی بر مفهوم ما اطلاقهی، یعنی با اطلاق شرط، کذالک، کذالک یعنی این که مؤثر به تنهایی باشد و جایگزین هم چیه؟ نداشته باشد. اگر یه چنین اطلاقی را شما ثابت کردید، البته مفهوم ثابت می شود. الا انه، الا اینکه شنچنین است، من المعلوم ندرت و تحققه، خیلی کم است تحققه، یعنی تحقق اطلاق این چنینی، این اطلاقی که هم تمامیت و علت را برساند، بگید هم انحصار را برساند. یعنی مولا از دو جهت در مقام بیان باشد، هم از جهت این که این تمام العلت است، هم از جهت این که این جایگزین. نه این خیلی کم از این چنین چیزی. البته اگر با یه قرینه احراز شد این معنا، بله درسته، اما ما باشیم و ظاهر جمله شرطیه، این فقط ازش فهمیده می شود که در اینجا بفرمایید شریکی ندارد، تمام بله این را میپذیر. ولی اینکه علت منحصر است، یعنی جایگزین هم ندارد، اینو از کجا بخوایم ثابت کنیم؟ الا انه من المعلوم ندرت و تحققه، یعنی چنین اطلاقی خیلی تحققش نادر است. لولم نقول بعدم اتفاقه، اگر نگوییم که چنین اطلاقی اصلا اتفاق نیفتاده است. فتلخص بما ذکرناه انه، یعنی شنچنین است، لم ینحز دلیلون، لم ینحز یعنی لم یقم، قائم نشده است دلیلی، علا وضعه بر این که وضع شده باشد، مثل این، مثل کلمه این، یعنی جمله های شرطیه، حالا این باشه لو باشه چیزهای دیگه ای باشه، مثل این نمی فرماید خود این ها، چون قضیه شرطیه منحصر به این نیست، بلکه بقیه ادات شرط رو هم شامل می شود. قائم نشده است دلیلی بر وضع مثل کلمه این، علا تلک الخصوصیت، بر اون خصوصیت لفظیه ای که المستتبعه، یعنی المستلزمه للانتفاع اندل انتفاع، انتفاع اندل انتفاع گفتیم یعنی چی؟ مفهوم. اینو بردارید درش بذارید مفهوم، یعنی المستلزمه للمفهوم. اگر یادتون باشه اول قبل از تعطیلات در تعریف مفهوم گفتیم مفهوم اونجاییست که در لفظ ما، در منطوق ما یه خصوصیتی باشد که اون خصوصیت مستلزم چی بشود؟ مفهوم بشود. مثل قضیه شرطیه خصوصیت تعلیق دارد، از این تعلیق چی استفاده می شود؟ مفهوم استفاده می شود. اگر واضع چنین وضعی را کرده باشد، صاحبی که فهمید دلیلی نداری، این حرفایی که شما زدید تا به حال لم یقم دلیلی بر این که واضع جمله شرطیه را برای خصوصیتی وضع کرده باشه که اون خصوصیت مستلزم چی باشد؟ پس وضع واضع که نیست. مقدمات حکمت هم این مطلب شما را نمیتواند ثابت کند. ولم تقم علیها، قائم نشده است علیها، یعنی بر تلک الخصوصیت، قائم نشد بر اون خصوصیت قرینتون عامه، قرین عامه یعنی مقدمات حکمت، وضع واضع و مقدمات حکمت. اما قیام قرینه احیانا یعنی فی بعض الاوقات، حالا این قیام در بعض اوقات کانت مقدمات الحکمه او غیرها، مقدمات حکمت باشد یا غیر مقدمات حکمت، مما لا یکادون کرد، این قرینه خاصه قابل انکار که بعضی جاها این قرینه هست و مفهومم استفاده میشه، ولی بحث ما توی این بعض الاحیان نیست. ما قاعده کلیه میخوان درست بکنیم. فلا یجد القائل بالمفهوم، پس لا یجدی یعنی لا ینفع، ضمیر لا یجدی میخوره به کجا؟ قیامها احیانا. این قیام در بعضی از اوقات لا یجدی القائل بالمفهوم، نفعی نمیدهد به این کسی که قائل به مفهومه. کسی که میخواد برای قضیه شرطی مفهوم درست بکنه، توجه فرمودی، باید چیکار کنه؟ قرینه احیانا یا فی جمیع الاوقات، فی جمیع الاوقات باید درست بکنه دید. فلا یجد القائل بالمفهوم انه، یعنی این مفهوم قضیه، توجه فرمودید، قضیه الاطلاع، قضیته او داره یا قضیته داره؟ کتابای حروفی چی داره؟ قضیته او یا قضیته الاطلاع؟ قضیته او یا قضیه بالاخره؟ خب این کتابا چی سجلی هاش؟ قضیته الاطلاع، ولی همین درسته. فلا یجد القائل بالمفهوم انه، یعنی این مفهوم قضیه الاطلاق، یعنی مقتضای اطلاق است، فی مقام من باب الاتفاق، من باب الاتفاق یعنی فی بعض الاحیان. این که در بعضی از احیان ما قرینه داریم و مفهوم از جمله شرطی استفاده می شود، این برای قائل به مفهوم کافی بعض الاحیان به درد نمی خورد. ما باید قرینه عامه داشته باشیم که قالب اوقات را ثابت کند، بگر اونجایی که خرجه به دلیل. و اما توهم، این راه حل پنجمه، و اما توهم و انهو، یعنی این مفهوم قضیت و اطلاق شرط، مقتضای اطلاق شرط است، با یه تقریب دیگری ها غیر از اون چیزی که در راه چهارم گفتیم. در راه حل پنجم چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم علت منحصره احتیاج به بیان زائد، احتیاج به بیان زائد، ولی علت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد، اطلاق همیشه هم میشود در اون جایی که بیان زائدی احتیاج. خب بفرمایید علت غیر منحصره بیان زائد چی بود؟ عطف با کلمه او بود. این را لازم دارد، مثل همون واجب تعیینی و واجب تخییری، به تقریب ان مقتضاه، یعنی مقتضای اطلاق، تعینه، یعنی تعین شرط، تعین شرط یعنی علت منحصره ها، منظور از تعین یعنی علت منحصره، مقتضای اطلاق تعین شرط است، یعنی علت منحصره بودن است. کما، حالا تشبیه میکنه، کما ان مقتضا اطلاق الامر، همان گونه که مقتضای اطلاق صیغه امر تعین الوجوب، یعنی وجوب تعیینیه، چون وجوب تخییری بیان زائد میخواهد، ولی وجوب تعیینی احتیاج به بیان زائد نداره. خب این هم اشکال داره، دو تا اشکال. اشکال اول، ففیه ان التعین ليس في الشرط نهو يغاير نهوه فيما اذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك. دقت کنید، اشکال اول میخواد بگه قیاس شرط بر وجوب قیاس مع خارقه، چون شرط منحصر با شرط منحصر سنخشون با هم تفاوتی، اما در باب وجوب، وجوب تعیینی با وجوب تخییری دو تا سنخ است، یعنی در مقام ثبوت با هم چیه؟ فرق می کنن. عبارت دقت کنید، ان التعین لیس فش تعین، یعنی انحصار، انحصار در شرط نمی بود و باشد نحوی که یغایر و نحو اون شرط را، فی ما اذا کان، یعنی اون شرط متعددن، کما کان فی الوجوب، آنگونه ای که می بود و باشد فی الوجوب، کذالک یعنی مغایره، وجوب تعیینی و تخییری مغایره، اما شرط واحد و شرط متعدد تغایری نداره. و کان الوجوب فی کل منهما، می بوده باشد وجوب در هر یک منهما، منهما یعنی تعیینی و تخییری، متعلقا بالواجب به نحو آخر، در هر کدام سنخش فرق میکنه. لابد لفظ تخییری منهما من العدل، عدل نخونید، لابد است در تخییری منهما، یعنی از این دوتا وجوب، لابد است چی؟ من حتما باید یه عدلی باشه، یعنی اراده مولا در وجوب تخییری با اراده مولا در وجوب تعیینی چیه؟ فرق میکنه. اینجا میگه اینو ازت میخواهم، اینجا میگه یا این را و یا این را. اما میفرماید و هادا به خلاف شرط، اینی که در باب وجوب است به خلاف شرط، فانه، یعنی این شرط، واحدا کان او متعددا، چه یکی باشد چه متعدد باشد، کان نحوه واحدن و دخله فی المشروطه به نحو واحد. نحو شرط یکیست، یعنی دخالتش یکیست، و می فرماید دخله فی المشروطه به نحو واحد. دخل شرط واحد یا شرط متعدد فرق نمی کنه. شما چه یک شرط داشته باشید چه چند تا شرط داشته باشید، دخل این شرط ها در مشروط به نحو واحد می شود، دیگه به نحو مغایر با یک دیگر نمی شود. لا تتفاوت الحال فیه، یعنی در اون شرط ثبوتن، یعنی در عالم واقع، چه تتفاوت عند الاطلاق اثباته، در عالم واقع با هم تفاوتی ندارد، تا در عالم اثبات اون موقع اطلاق با هم دیگر تفاوت داشته باشند. و کان الاطلاق و بوده باشد اطلاق مثبتن لنحو، اطلاق اثبات کند اون نحوی که لا یکون له ادلون، اون نحوی را که نمی بوده باشد برای او چی؟ ادل. چرا اطلاق این را ثابت کند؟ لاحتیاج ما له الادل الى زیادت معونتن، چون محتاج است اونی که ادل دارد به یک زیاده معونه ای، و هو اون زیاده معونه چیه؟ ذکرهو، یعنی ذکر اونی که ادل دارد به مثل او کذا، با عطف با چی بکند؟ عطف با او بکند. پس اونی که ادل دارد احتیاج به بیان زائد دارد، توجه فرمودید. و اما اونی که ادل ندارد، بگید احتیاج به بیان زائد ندارد. پس بناهن الهازا اینطور استدلال کن صاحب شمان، این استدلال به درد رجوع تعییری و تخییری میخورد که سنخش دو چیز است. اما در شرط، بگید در شرط، تفاوت سنخ بین شرط واحد و شرط متعدد وجود ندارد. خب اینجا یه انقلتی مطرح میشه که صاحب شمان میخواد یه دفع دخل مقدر میکنه. خب مستشکل میگرد اگر شرط واحد و شرط متعدد فرقی ندارد، چرا ما در شرط متعدد از کلمه او استفاده میکنیم؟ مولا میگوید ان جاء زیدان او سلم علیک فاکرمه، شما چه میگی؟ نه با هم فرق نمیکنه. پس چرا اینجا کلمه او را بیان میکنه در شرط متعدد؟ صاحب کفایه جواب میدهد، میفرماید این ذکر کلمه او در شرط متعدد فقط به خاطر بیان تعدد است، نه به خاطر نحو دخالت. نمیخواد بگه دخالت این با این فرق میکنه، فقط میخواهد بگوید که اینجا شرط یکی نیست، بلکه شرط چی میشود؟ متعدد میشود. عبارت دقت کنید، و احتیاج ما اذا کان شرط متعددن الى ذلك، محتاج بودن اون صورتی که شرط متعدد باشد الى ذلك، ذلك یعنی عطف به کلمه او، اون جایی که شرط متعدد است احتیاج به عطف کلمه او دارد، انما یکون لبیان تعدد لا لبیان نحو شرطیه، این فقط برای بیان این است که شرط در اینجا متعدد، نه اینکه نحو شرطیت فهم به خلاف واجب تعیینی و تخییر، چون نحوشون فرق میکنن، اینجا نحوش فرق نمیکنه، فقط برای بیان تعدد استفاده میشه. توجه فرمودید، فنسبت و اطلاق شرط الیه، پس نسبت اطلاق شرط الیه یعنی به اون مشروط، لا تختلف، نسبت فرق نمی کند، کانه ما که شرط آخر املا، چه این که شرط واحد باشد بفرمایید یا شرط چیه؟ متعدد باشد. کانه ما که شرط آخر املا حیث و کانه، البته در اون جایی که بوده باشد، کانه زمینش به اطلاق برمی کند، حیث و کانه اون اطلاق مسوغن لبیان شرطیته، اون جایی که اطلاق سوق داده باشد برای بیان شرطیت اون شرط، بلا احمال ولا اجمال، چون نحوش مختلف نیست اجمال و احمالی به وجود نمی آید. اما به خلاف اطلاق الامر، اما در باب وجوب تعیینی و وجوب تخییری اخلال لازمه. اگر مولا تخییری را اراده کرده، حتما باید عطف با کلمه او را بگوید، و الا به اراده خودش چیه؟ به اراده خودش چیکار کرده؟ اخلال زده دیگه، چون سنخ وجوب تخییری با وجوب تعیینی فرق می کند. اما در باب شرط نه، چه یک شرط باشد چه چند شرط باشد، علا ای حال دخالت در مشروط فرقی نمی کند. می فرماید به خلاف اطلاق الامر، فانهو یعنی این اطلاق، لولم یکن لبیان خصوص الوجوب تعیینی، اگر برای بیان وجوب تعیینی نیست، بلکه برای بیان چی؟ وجوب تخییری است، و مولا غیری را ذکر نکرده باشد، فلا محاله یکون اون اطلاق فی مقام الاهماله قبل اجمال، اونجا اهمال و اجمال می شود، چون وجوب تخییری با وجوب تعیینی فرق می کند. تأمل تعرف، این اشکال اول و اما اشکال دوم. سلمنا، اصلا ما این اطلاق را بپذیریم. حرف قبلی را تکرار می کند صحابه کفایه، این اطلاقی که در اینجا هست چی را می رساند؟ تمام علت منحصر احتیاج به یک قرینه اضافه ای دارد که ندرتن تحقق پیدا می کند. هادا ما انهو، انهو یعنی این اطلاق، لو سلمه، اگر این اطلاق را ما پذیریم، لا یجدی، یعنی این اطلاق القائل بالمفهوم، برای کسی که قائل مفهوم از فایده نداره. لما عرفت انهو، یعنی این اطلاق، لا یکاد یمکن، اطلاق این چنینی، یعنی مولا در مقام بیان باشد، هم از جهت تمام العله بودن، هم از جهت چی؟ انحصاری بودن. یک اطلاق این چنینی، توجه فرمودید، لا یمکن فی ما اذا کان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق، یعنی فی بعض الاحیان، من باب الاتفاق، یعنی بعض ممکنه بعضی از احیان مولا از جهت انحصار هم در مقام چی باشد؟ بیان باشه و قرینه نگه، ما بگیم خب علت منحصر است. اما این که گاهی از اوقات چنین است، این به درد قائل به مفهوم، چون قائل به مفهوم میخواد یه ضابطه یه کلی را به دست بدهد که قضیه شرطیه همیشه در مقام بیان علت منحصر است. این استدلال ها فایده ای ندارد، چون نهایتا ثابت میکند که در بعضی از موارد چنین اطلاقی هست، در بعضی از موارد فایده ای. والحمدلله رب العالمین. نمیدونم حالا دوستان رو تواه اگه میرسن، یکی از آیون پیشنهاد کرده که دوستان اگه میشه رأس ساعت 8 بیان. بله میدونم میان آیون، نه همین رو میخواد بپرسیم دیگه. دوستان میتونن از ساعت شنبه رأس ساعت 8 درس رو شروع کنیم؟ درس قبلی نداریم، مشکل نداریم. بله
شما
از اون بعد 5 دقیقه تموم کنیم و مهم نیست. خب بالاخره بحث این است که از اون بعد چقدر شروع کنیم. اگه 8 و ربع شروع کنیم،
8 و 5 دقیقه شروع
کنیم.
نه این نه 8 و 5 دقیقه.
8 و 5 دقیقه.
شما
میشه 8 و 10 دقیقه. خب پس
نه
8
بشه
چون 8 بشه قبول نمی‌کنه. خب
میگن نمی‌رسه. میگن مشکلی نداریم دیگه.
میرسه. پس ان شاءالله شنبه ساعت 8.
البته بعدم دو سه بعدش تاکید کردم.